بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث در درس قبلي أحكام مربوط بميت بود در ارتباط با دفن نمودن میت و نحوه دفن کردن میت و همچنین موارد نبش قبر و برخ آداب و مستحبات به صورت اجمالی مباحثی ارائه گردید. این درس با استعانت از خداوند متعال به احکامی مربوط به ارث می‌پردازد. احکام ارث مربوط به تقسیم ترکه میت و مربوط به آنچه می شود که میت برای بعد از خود باقی گذاشته است و اینکه با اموال و سرمایه میت چجوری باید معامله بکنیم. یکی از مسائل بسیار مهم فقه اسلامی که هم مهم هست و هم پیچیده هست و فروعات و شاخه های بسیار زیادی دارد احکام مربوط به ارث هست. ارث از اون دست احکامی است که در قرآن کریم و در روایات منقول از معصومین علیهم السلام به صورت مکرر و فراوان مطرح شده است. قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 7 می‌فرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خیشاوندان برای بعد از خود می‌گذارند سهمی است، همچنانی که برای زنان نیز آنچه را که پدر و مادر و خیشاوندان برای بعد از خود می‌گذارند سهمی است. این سهم ممکن است کم باشد یا زیاد باشد و اینکه سهم هر کس معین و مشخص شده است. بنابراین در خصوص اصل ارث و اینکه اقربا و خیشاوندان میت چی مرد و چی زن بعد از فوت حق ارث گرفتن را دارند هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. و همین جا مقدمتاً جای این تذکر هست که در برخ جوامع شیعی و اسلامی متاسفانه به هر علتی که در جای خود باید تعقیب بشود خانم ها را از ارث محروم می کنند و معمولاً حق ارث زنان را که مهمترین بخش حقوق مالی زنان را تشکیل می دهد به رسمیت نمی شناسند و عملاً در تمام جامعه حتی علمای افراد جامعه و نخبگان و فرهنگیان به این سنت ملتزم هستند و در واقع ترک میت و اموال میت مختص مردان می شود و این یکی از اون خلافهای و این یکی از اون سنت‌های خلاف شرع مسلم هست و هیچ فقیهی هیچ عالمی همچو فکر و همچو فتوایی را نداشته است. در هر صورت وقت انسان از این دنیا می رود هر کس به تناسب حال و شرایطش و تلاش هایی که در زندگی داشته است اموال را برای بعد از خود به یادگار می گذارد و این اموال احیانا زمینه نزاع و درگیری و بسیار از مشکلات را در میان اعضای خانواده باعث می شود. اسلام عزیز برای پیشگیری از این مشکلات و برای مهار نمودن مشکلات ناشی از تقسیم ترکه میت به صورت بسیار مفصل وارد احکام ارث شده است و برای هر صنف و هر شخص و هر کس با توجه به مسئولیت و شرایط و آنچه که حکمت اقتضا می کرد بخش از ترکه را اختصاص داده است. در کتاب ارث ما دو تا اصطلاح داریم، یکی مورث و یکی وارث، که مورث یعنی خود میت و وارث کسانی است که می توانند از خود مورث ارث ببرند. مراد از ترکه هم هر آن چیزی است که میت برای بعد از خود به یادگار میگذارد. معمولا ترکه میت اموال میت را میگوید، که عبارت است از اون اموالی که به صورت نقد باشد، پول نقد از اومانده باشد، یا چیزهایی که در قالب کالا و عین باشد، مثل زمین، ماشین، کارخانه و امثال اینها. نکته مهم دیگر این که در خصوص ترکه میت در کتابهای مفصل فقهی مباحث دیگری نیز داریم، مثل این که اگر میت حق خیاری داشته است در زندگی، اگر میت حق فسخ و اجازهی در زندگی داشته است، اگر میت حق شفعه داشته است، حق هزانت داشته است، اینها را معمولا به صورت مفصل بحث کرده اند که کدام بخش از حقوق به ارث گذاشته می شود، یعنی برای وارثان باقی می ماند مثل اموال میت، و کدام بخشی با فوت نمودن خود به خود باطل خواهد شد. اینها چیزهایی است که معمولا بحث شده است. برخی از حقوق بدون شک وابسته و متوقف بر حیات خود شخص هست، اما برخی حقوق مختص به ذات خود شخص نیست، و اگر شخص فوت هم بکند بعد از مرگش قابل تعقیب هست و برای ورثه به ارث خواهد ماند. در این درس به همین اجمالی که مطرح گردید اکتفا می شود، و عزیزانی که محل ابتلایشون باشد یا مشتاق این سلسله مباحث باشد می توانند در کتابهای مفصل تعقیب بکنند. در هر صورت اونی که ما به عنوان ترکه در این درس به دنبال اون خواهیم بود بیشتر مال و سرمایه میت هست، که این مال و سرمایه ممکن است نقد باشد و ممکن است در قالب جنس و کالا باشد. وقت انسان می میرد و از این دنیا رحلت می کند، مالکیت او باطل می شود، و مجرد موت با توجه به حکم شارع اصطلاحاً اینجا انتقال قهری را داریم، که چه شخص بخواهد و چه نخواهد با مردن اموال او در اختیار ورثه قرار می گیرد. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که ترکه میت و اموال میت را در چه موارد باید مصرف بکنیم و چه مصارفی در اولویت قرار دارند؟ پاسخ این است که اولین اولویت در پرداخت ترکه میت اون دست دویونی است که به عین اموال میت تعلق گرفته باشد. مثلا میت یک تکه زمین دارد که این زمین متعلق خمس بوده است، یا این زمین از حق دیگران به صورت مشاع نزد او مانده است. در هر صورت به هر علتی بخش از زمین مال دیگران هست به صورت مشاع. در همچون مواردی که بدهی های متعلق عین خارجی در ذمه میت باشد، در قدم اول اونها را باید پرداخت بکنیم. بنابراین اگر عین مال میت مخلوط به مال دیگران باشد، باید در قدم اول این مشکل را حل کرد. در مرحله بعد که بعد از این مرحله قرار می گیرد، مربوط می شود به تجهیز میت. خود میت بعد از مرگش یک سلسله مخارج دارد: خرید کفن، دفن، خرید سیدر و کافور، خرید زمین قبر، و آنچه که مربوط به تجهیز میت می شود، مختصر عزاداری، مختصر اطعام و بسیاری از کارهایی که اگر انجام نشود از نظر عرفی برای میت عار و ننگ باشد. همچون مصارفی را از اصل ترکه میت باید مصرف کرد و در این جهت اشکالی ندارد. بنابراین وقتی کسی مرد، تمام آنچه که از اموال او باقی مانده است، اگر محرز هست که در عین مالی حق دیگران وجود دارد، حق دیگران چه حق عام باشد مثل خمس و زکات، و چه حق خاص باشد مثل شخصی معینی، در قدم اول عین اون مال را باید از حق دیگران پاک بکنیم و بعد از آنی که از این مرحله خارج شدیم نوبت به تجهیز میت میرسد که در تجهیز میت نیز باید از اصل مال او استفاده بکنیم. نکته مهم این که تعلق گرفتن حق دیگران به عین مال و به مال خارجی معمولا به همه اموال تعلق نمی گیرد. هر انسان وقت فوت می کند بخشی از مال خارجی او مربوطی به حق دیگران، مربوطی به خمس و زکات اینها نیست. اگر بدهکاری دارد، اگر مشکل مالی دیگری دارد، معمولا در ذمه اش هست. لذا هست که مستقیما از اصل مال به سراغ تجهیز میت و کفن میت می روند و کفن میت و تجهیز میت بر سایر دویون و بدهکاری ها مقدم هست. وقتی میت تجهیز شد و آبرومندانه دفن شد و مسائل و شأن و شؤون عرفی اون به اتمام رسید، در قدم سوم بدهکاری های میت را همگی را باید پرداخت بکنیم. بدهکاری های میت ممکن است از شخص خاصی بدهکار باشد، ممکن است نفقه خانومش باشد، ممکن است مهر خانومش باشد و ممکن است خمس و زکات، صدقات، کفارات و بسیاری از اموال دیگری باشد. اگر این بدهی ها محرز باشد، مثل این که فهرست در اختیار داشته باشیم، خود شخص فهرست مفصلی از بدهی های خود را برای بعد از خود به یادگار گذاشته است، اینجا ها می توان تمام اینها را شناسایی و پرداخت کرد. در قدم بعدی وقتی از این مراحل فارغ شدیم نوبت به وصیت بر ثلث می رسد. همچنانی که مستحضر هستید، از نظر فقه اسلامی در حد ثلث ترکه میت برای بعد از خود اولویت و حق تصرف دارد. کسی می تواند اگر 3 میلیون تومان دارد، 1 میلیون تومان اون را برای بعد از خود در کار معینی مصرف بکند، مثل این که توصیه بکند بیمار علاج بشود، مسجد ساخته بشود، راه آباد گردد، هر کار خیری که خود شخص بخواهد در حد ثلث مال خود حق تصرف دارد. اگر کسی وصیت بر ثلث ترکه خود داشته باشد حتما اینها را باید انجام بدهیم، ولی اگر همچه وصیتی نداشته باشد به صورت طبیعی کل اموال در اختیار ورثه خواهد بود. نکته دیگر آن که در مرحله پنجم نوبتی به حبوه می رسد. با توجه به اینکه پسر بزرگ یک سلسله مسئولیت هایی دارد از جمله قضاء نماز والدین یا پدر، لذا در باب ارث حبوه به او مختص شده است. این که مرادی از حبوه چی هست، قدر متیقن عبارت است از قرآن مربوط به میت، انگشتر میت و لباسه های میت. این ستا را مال باید در اختیار پسر بزرگ قرار داد و بقیه ورثه هیچ گونه حقی ندارند، اگرچه در خود مصداق حبوه اختلاف زیاد هست میان فقها. اجمالا در خصوص این ستا حرف خاصی نیست، اگرچه بعضی ها در حد کتاب مربوط به میت و بعضی چیزهای دیگر را نیز جزء حبوه دانسته‌اند. در هر صورت حبوه بر اساس حکم شارع مختص به پسر بزرگ هست و بقیه ورثه هیچ گونه حقی در این جهت ندارند، مگر اینکه خود پسر بزرگ به احترام بقیه ورثه از حق خود دست بکشد و در این جهت توقع خاص نداشته باشد. مقصود از لباس هم اون لباس است که میت پوشیده است یا اون لباسی که آماده پوشیدن باشد و در این جهت فرق نمی کند که تعدادش زیاد باشد یا کم باشد، مهم این است که محل استعمال باشد. اگر چند تا قرآن دارد، چند تا انگشتر دارد، چند تا لباس دارد، تا زمانی که همگی محل استفاده باشند جزء حبوه اند و مختص پسر بزرگ خواهد بود. نکته دیگر این که اگر کسی دو تا پسر بزرگ داشته باشد، دو تا خانوم داشت و هر دو در یک لحظه دو تا پسر را به دنیا آوردند. اینجاها فرمودند که حوای میت را باید میان هر دو برابر تقسیم کرد. از این مرحله که بگذاریم، اون ماترک میت همچنان که عرض کردم اول باید بدهی های میت را پرداخت بکنیم. در خصوص حبوه نیز درست است که حبوه مربوط به پسر بزرگ است، ولی اگر ترکه میت کم باشد، دین و دیونش بیشتر از ترکه باشد یا به اندازه ترکه باشد، اینجا هست که باید حق طلبکاران را بر پسر بزرگ مقدم کرد. یعنی به عبارت دیگر در قدم اول باید دین میت پرداخت بشود، اگر از ترکه چیزی باقی ماند اون زمان است که پسر بزرگ حق برداشت حبه دارد. پس در صورت تزاحم و تعارض میان حق حبه و حق سایر طلبکاران، باید طلبکاران را مقدم کرد و نمیتوان از همون اول حبه را در اختیار پسر بزرگ قرار داد. بعد از آنی که از این مراحل فارغ شدیم، مراحلی که محضر شما عرض شد، یعنی میت فوت کرد، فهرستی از اموال او را تعیین کردیم، ترکه میت مقدارش معین شد، به این سبکی باید به سراغ مصرفش رفت که در قدم اول بدهی های مربوط به عین مال، در قدم دوم تجهیز میت، در قدم سوم دیونی که بر ذمه میت هست، و در مرحله چهارم وصیت بر ثلث، در مرحله پنجم پرداخت حبوه. بعد از آنی که از پرداخت حبوه فارغ شدیم، نوبتی به بقیه ورثه میرسد و بقیه اموال میت چه کم باشد، چه زیاد باشد، چه منقول باشد و چه غیر منقول باشد، همگی بر اساس قوانین ارث میان ورثه بر اساس دستور شرع باید تقسیم شود. سؤالی که اینجا مطرح می شود، آیا باید همه خویشاوندان را ارث بدهیم؟ پاسخ این است که نه خیر. گرچه ممکن است میت بستگان زیادی داشته باشد و ارحام فراوانی داشته باشد، ولی در مقام تقسیم ارث یک راهکارهای مشخصی در فقه وجود دارد که از اون تعبیر به طبقات ارث می شود. در خصوص طبقات ارث، کسانی که با میت خویشاوندی نسبی داشته باشد، طبقات ارث به جهت خویشاوندان نسبی سه طبقه هست. طبقه یا گروه اول پدر و مادر میت و فرزندان میت هستند. فرزندانش اعم از دختر و پسر و پدر و مادر، اینها گروه اول و نزدیکترین افراد را به میت تشکیل میدهند. در طبقه دوم جد و مادر بزرگ میت هست و برادر و خواهر میت هست، که البته ممکن است یکی باشد یا بیشتر باشد، چند تا خواهر باشد یا یک خواهر، چند تا برادر باشند یا یک برادر داشته باشد. در هر صورت در طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده قرار می گیرند، که البته مراد از جد و جده هم جد و جده اولی نیست، اگر دومی و سومی هم زنده باشند باز همین حکم را دارند. گروه سوم عمو و عمه های میت هستند، که باز ممکن است یک عمه باشد یا بیشتر، یک عمو باشد یا بیشتر، و دایی و خاله میت هست که باز ممکن است یک دایی باشد یا بیشتر، یا یک خاله داشته باشد یا چند تا خاله. در هر صورت اینها طبقات ارث هستند و تا زمانی که از طبقه قبلی کسی وجود داشته باشد، طبقه بعدی حق ارث گرفتن را ندارند. لذا معمولا وقتی ما انسانها فوت میکنیم، نوعا خویشاوندان طبقه اول ما کسی هستند. اینکه کسی فرزندانی داشته باشد یا پدر و مادر داشته باشد، معمولا یک از اینها هستند. لذا همچنان که بعداً توضیح خواهم داد، اگر از طبقه اول کسی باشد، طبقه دوم حق گرفتن ندارد، و اگر از طبقه دوم کسی باشد، طبقه سوم کسی حق دریافت ندارد. و این خودش بسیار نکته مهمی است در تقسیم ارث، که همچنان که تأکید کردم معمولا طبقه اول وجود دارد. لذا کسانی که میخواهند برای ارحام و خشاوندان خود صله رحم انجام بدهند، احسان داشته باشند، ذکر خیر در ذهن اونها از خود به یادگار بگذارد، بهتر است که در قالب وصیت بر ثلث برای بقیه خشاوندان همچیز سفارش بکند، خصوص اگر خود شخص ترکه فراوانی دارد، اموال منقول زیادی دارد، میتواند بخش از پول نقد خود را برای خواهرزادگانش، برای عمه‌هایش، برای خاله‌هایش، برای خاله‌زادگانش، هر یک از بستگان خود را میتواند در نظر بگیرد که خود این ثواب فراوان دارد. نکته دیگر این که در تقسیم ارث زن و شوهر در هیچ یک از طبقات قرار نمیگیرند. رابطه زن و شوهر سببی هست و نه نسبی، و بر اساس دستور شرع مطهر زن و شوهر با همه طبقات از همدیگر ارث میبرند. اگر کسی فوت کرد خانم دارد، خانومش چی با طبقه اول، طبقه دوم و چی با طبقه سوم در هر حال ارث خواهد برد. همچنان که برعکس اگر خانم فوت بکند، با شوهر این خانم با تمام طبقات مستحق ارث هست و در این جهت انشاءالله با تفصیل محضر عزیزان صحبت خواهد شد. اینها یک سلسله مباحث مقدماتی و ضروری بود در خصوص آشنایی با احکام و قوانین ارث در فقه اهل بیت علیهم السلام. بعضی اصطلاحات خاص هم داریم. یکی مسئله سهام ورثه هست. مقصود از سهام ورثه که سهام جمع سهم هست، اون مقدار مالی است که ورثه حق دریافت اون را از ترکه دارد. بالاخره همچنانی که عرض خواهم کرد، حق پدر و مادر با فرزند تفاوت دارد و فرزندان دختر با فرزندان پسر تفاوت دارند. لذا اینها چیزهایی است که باید به تفصیل حفظ بکنیم. و اصولا احکام ارث، تسلط بر احکام ارث و تقسیم ترکه در چارچوب قوانین و مقررات فقهی از سخت‌ترین کارها هست و انصافا کار هر کس نیست. در خصوص سهم نیز فقها اصطلاحی دارند، سهم بالفرض و سهم بالقرابه، که مقصود از سهم بالفرض اون سهمی است که در قرآن کریم به صراحت معین شده باشد. در آیه‌ای که در اول این درس هم محضر شما تلاوت کردم، نصیب مفروضا اشاره به همین جهت داشت که نسبت به بعض افراد یک سلسله سهم‌های معینی بر اساس کسر مشا در قرآن کریم معین شده است. بعض سهم‌ها بالقرابه هست. سهم بالقرابه اون سهمی است که اگرچه شخص از ترکه میت می‌گیرد، ولی در قرآن کریم نیامده است، بلکه در چارچوب ادله دیگر از جمله روایات معصومین علیهم السلام قابل استفاده و قابل استنباط هست. اون سهم‌هایی که در قرآن کریم آمده است، یک نصف هست که در آیه های 10 و 12 و 175 سوره نساء آمده است، یک 1/4 ترکه هست که در آیه 12 آمده است، یک 1/8 ترکه ثمن ترکه هست که باز در آیه 12 آمده است، یک 1/3 ترکه هست که در آیه های 11 و 12 سوره نساء مطرح شده است، سهم بعدی 1/6 یا سدس ترکه میت هست که در آیه های 11 و 12 سوره نساء هست، و آخرین سهم معین هم 2/3 یا 2/3 هست که باز در آیه های 11 و 175 سوره مبارکه نساء مطرح شده است. البته اینکه صاحبان این سهم‌ها چه کسانی هستند با استعانت از خداوند متعال در درس بعدی مطرح خواهد شد. اجمالا احکام ارث بسیار مفصل و طولانی هست و در قالب چند درس مختصر قابل طرح نیست. در این سلسله دروس هدف این هست که به صورت بسیار گذرا، البته اون احکامی که بیشتر محل ابتلا هست و به درد عزیزان میخورد و در زندگی روزمره دچار آن هستیم با شما مطرح خواهد شد. در هر صورت در ارتباط با سهام تا حدودی برای شما مطالبی مطرح گردید و مقدمات تقسیم ترکه هم و مقدمات تقسیم ارث نیز تا حدودی بیان شد و انشاءالله در درس بعدی تفاصیل تقسیم، صاحبان هر سهم و نحوه تقسیم ترکه میت برای عزیزان تبیین خواهد شد. امیدوارم که با بحث مقدماتی ارث تا حدود آشنا شده باشید و تا درس بعدی شما را به خداوند کریم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.